Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi tawhid. Bismillahirrahmanirrahim.
Abasa wa tawalla.
An ja'ahu al-a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yazzakkaru fa tanfa'ahu dhikra. در بحث تفسیر اون که خدمت رفقا عرض می شد تحت عنوان تفسیر سور قصار قرآن بود، سال اولی که مباحثه تفسیر رو خدمت رفقا شروع کردیم از سوره نبع شروع شد، سپس سوره نازعات تا میرسیم به سوره عبسه. هم ترتیب سور پیش میریم، چون که سوره عبسه به لحاظ مفاد و معناش ارتباط دارد به سوره نازعات، اون آیه این که در آخر سوره نازعات بخشی از سوره عبسه به همون آیه معروف میشه. حالا ادامه یه بحث این مطلب خواهسته خواهد شد. آیه دیگر همین سوره نازعات داشتیم، انها انت منذر من یخشا، وظیفه تو ای رسول ما انذاره. از کردیم این که تو وظیفه نداری که زمان قیامت رو تعیین کنی، یه دیگه مثلا قیامت در چه زمان معینی اتفاق میفته. انما انت منذر من یخشاها، تو انذار نسبت به کسانی که ترس دارن، هست خشیت دارن، هست اون ساعت حفظ رو زدیم، دیگه نمیخواد تکرار کنیم. این سوره ارتباط اگه تا حد جا یه بحثی آیون دارن در ارتباط با شأن نزول سوره عبسه، و این بحث در ارتباط با شأن نزول سوره یک بحث با قول خودمون اساسی است. چرا یک بحث مبنایی و اساسی است؟ از توضیحی که عرض می‌کنیم معلوم میشه. عبس و تولا، کی عبسه؟ عبوس که میگن کسی که صورت در هم میکشد، اخم میکنه، مثلا ترش روس، مثلا با روی خوش مواجه نشد با ما، عبوس گرفته به نظر اومد یا خودشو گرفته نشان داد. در اینکه عبسه کی بوده، عبسه یه اختلاف است بین آقایون مفسرین. نوع اهل سنت و امه اگر نگیم همشون عبسه رو میزنن به رسول الله، میگن پیامبر چهرش رو عبوس کرد و صورت در هم کشید و تولا و پشت کرد. چه اتفاق افتاده که رسول خدا این کار رو در موضع مثلا شخصی انجام داده باشه؟ قصه عبارت از اینه که بنا حالا ما بر اساس مضمون بیان مطلب رو خدمت رو باید می کنیم. شأن نزول آیه سوره گفته شده است، مضمون بیان جلد ده تقریم چپوی جدید سوره عباسه آیه یک صفحه 391 عبارت ایشون رو خاطر کنید. در مورد نزول سوره قیل گفته شده است نزلت الآیات فی عبدالله ابن ام مکتوم. آیات در مورد عبدالله ابن مکتوم یا عبدالله ابن ام مشهور به عبدالله ابن مکتوم و هو عبدالله ابن شریح ابن مالک ابن ربیعت الفهری من بنی عامر. به این ریشیابیه مثلا این شخص از کجا، از صفات قبیلهی آبا اجدادش کیه؟ این عبدالله ابن ام مکتوم همون عبدالله ابن شریح ابن مالک از بنی عامر. قصه از اینجا شروع میشه و ذالک انه اتا رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو یناجی عتبت ابن ربیعه و ابا جهل ابن هشام و العباس ابن عبد المطلب. این عبدالله ابن مکتوم آمد نزد رسول خدا. هنگامی که عبدالله ابن مکتوم نابینا بود آمد نزد رسول خدا، در حالی که رسول خدا سخن می گفت با این افراد، جلسه ای داشتن، افراد جلسه رو نام میبره، افراد مجلس رو نام میبره. یکی عتبه بود، این به قول ما کله گنده ها، اون افراد سرشناس مطرح مثلا در اقوام شد. سلام علیکم سلام الله. شخص ابا جهل بود، همین ابو جهل بالاخره معروف. عباس ابن عبدالمطلب بود. یک دو نفر دیگه از شبت که بچه های فرزندان از قبیله بنی‌امیه. رسول خدا اینها رو دعوت میکرد الالله، یدعوهم الالله و یرجو اسلام هم. کار هم که طور پیش میرفت که داشت نتیجه میداد، صحبت های با اونو داشت رسول خدا و امید بود که اینها اسلام بیارن. فقاله این عبدالله ابن مکتوم که داخل شد در مجلس رسول خدا، فقال یا رسول الله اقرعنی و علمنی مما علمک الله، قرائت کن مرا و تعلیم کن مرا اون چه خداوند به تو تعلیم فرموده است، چیزایی که بهت وحی شده از اونا به من بگو. فجعل ینادی و یکرر الندا، همین تکرار میکرد درخواست خودش رو با رسول خدای تکرار میکرد، باز دوباره بگه، باز دوباره بگه. ولا یدری انه مشتغل مقبل على غیره، ندانست، نکتش چه ندانستنش همین بود که نابینا بود، وارد مجلس شده، حالا مجلس رسول خداست، عده‌ای هم نزد ایشون، اما در چه موضوعی صحبت بشه، کیا هستن، اینا رو خبر نداره. بعضی افراد همینطوریه کارشون رو پیش میبرن، اینم دور از ادبه. وارد شده حرف خودش رو میگه، تکرار میکنم بخواسته خودش رو. بابا ببین فضا چه فضاییست، باقی ها مقدم بر تو هستن، قبل از اومدن نشستن، اونا دارن یک صحبت بکنن، داخل صحبت اونا نشو. این عبدالله اینا رو رعایت نکرد، پشت سر هم میگفت که علمنی مما علمک الله، خیلی با عجله خلاصه، اون چی که خداوند به تو تعلیم کرده به من هم تعلیم کن. ولا یدری انه مشتغل مقبل على غیره، این رو نمیدونست که رسول خدا اشتغال به یه مطلبی دارد و مقبل است بر غیرش. پیغمبر اقبالش به اون جمعی است که اونجا نشستن، نگاهش به اوناست و بالاخره سخنی به اونها داره. عرض کردم سخنم پیرامون اینه که شما اسلام بیارید نزدیک نتیجه بده، یه آموزه کار رو داره خرخون بکنه. خب این شخص عبدالله ابن مکتوم وقتی خیلی اصرار داشت، حتی ظهرت الکراهه فی وجه رسول الله لقطعه کلامه، آثار نارضایتی در چهره مبارک رسول خدا پیدا شد. بله جهتش چی بود؟ لقطعه کلامه، چون که این سخن رسول خدا رو به قول خودمون قطع میکرد و سطح سخن ازت میدوید. این هم یک چیزیست که اگر بتونیم عمل کنیم خیلی خوبه، یا این تو هم ما طلبه هم زیاد دیده میشه، تو حرف هم میدوید، بره صحبت میکنه گوش کن خوبه چی میگه، مثلا انو حرفش تمام نشده حرف رو قطع میکنه، واضح که دیگه یه وقت بالاخره این جوریست که حالا به قول خودمون قالب نشست همینه، مثل اون جنسایی که به مزایده میزنن هر که بخواد بیشتر قیمت پیشنهاد بده، اما نه در روال معمول و عادی سخن طرف رو قطع کردن و سطح حرف شخص به قول خودمون داخل شدن مذموم است. خوب رسول خدا از کار این شخص خلاصه کراهت داشت، و قال فی نفسه، اون شخص نزد خودش شنید و یقول هؤلاء الصناديد، تعبیر ما میگه گنده ها این بزرگای اومدن مرتدن بر سران قبائل و اقوام، بزرگان کفار قریش، اینا به خودشون اینجوری میگن انما اتباع الامیان والعبید، پیروان رسول خدا انسان‌های نابینا از عمام میاد دیگه نه، و برده ها هستن، کسانی که پیروی میکنن از رسول خدا، این پاورهنهایی که چی ندارن مثلا و یک فرض کن افتیست فحفظ عنه فعبل علی القوم الذین یکلمهم فنزلت الآیات. این بعد اعراض کرد این شخص از رسول و اقبال کرد بر قومی که پیامبر با اونها تکلم می کرد. وقتی دید پیامبر محلش نمیده، خلاصه حالا نابینا هست، اما صورت خودش رو در مقابل اون جمعی قرار داد که در مجلس حضور داشته. بعد در اینجا آیات نازل شد. طبق این بیان عبسه رسول خداست، چهره در هم کشید و تولا و پشت کرد و مثلا الله محلش نداد با اون ما، که اکثر مفسرین اهل سنت همینجور معنا میکنن. بعضی از مفسرین شیعه هم همین معنا رو ذکر کرده که شخص عبوس رسول خدا بود به اون فرد نابینا و به دنبال این هم که مثلا عبسه مرجعش رسول خدا باشد. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از ذلك یکرمه. بعد از این اتفاق خیلی گرامی می داشت این عبدالله را، عبدالله ابن مکتوم را، باش گرم می گره به قول ما. و اذا رآه قال، اونگاه که رسول خدا اون شخص را میدید میفرمود مرحبا به من آتبنی فیه ربی، بارک الله به کسی که مورد عتاب قرار داد مرا در اون ام پروردگارم. این آمدن این شخص وسیله شد که به پیامبرش خطاب کند به خدای متعال. ای از این که این شخص وسیله خطاب شده همچی گرامیش میداره و این شاهد بر اینه که بالاخره اون کسی که عبوسن برخورد کرده است رسول الله بوده است. و بعد بهش میگفت حل و یقول له حل لک من حاجته، یک حاجتی داری، احتیاجی داری، بالاخره هستن. و گرامی داشتن رسول خدا این شخص را به گونه‌ای بود که وقتی خود رسول الله میخواستن در غزوه شرکت کنن، غزوه جنگی که خود حضرت در اون حضور دارد، میگه در دو غزوه بود که رسول خدا این عبدالله رو جایگزین خودش قرار داد. یعنی همچی میخواد دلش رو به دست بیاره از اون اتفاقی که افتاده. خب اینجا یه بحث مفصلیست که اگر شما گفتید که پیامبر عبوسن برخورد کرد، این منافات با عصمت رسول دارد یا نداره؟ شما عقیدتون بر اینه که انبیاء الهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینها از مقام عصمت برخوردارن، بعد این کار با عصمت سازگاره؟ خب حالا پس یک سوال درست شد؟ سوال دوم، روایات متعددی داریم که رسول الله با خلق الله خیلی متواضعاً برخورد میکرد، خوشرو بود در مواجه شدن با مردم، با مردمی که اصلا کافر بودن، تشنه خون رسول الله بوده، ایشون بالاخره برخوردش به نحوی بود که منطلق الوجه بود به اصطلاح. اینجا بیاد عبوس مثلا برخورد کنه با کسی که از خودشونه، دقیق فرمودی؟ یک اسلم عاداتی ذکر کردن داره این قضیه که بخواد مورد خود رسول باشه، خود رسول الله باشه، ظاهرن با اسمت منافات نداره. یعنی این که مثلا حالا رأی دومی هم هست برم میگی که شیعه نوانم این نظر دوم داره، اما اگر فرض کن همین امر رو کسی پذیرو، این منافات با اسمت رسول خدا نداره. بعد خود بحث اسمت اون باز حرفای خاص خودش رو داره. اسمت در چی؟ دایره اسمت چقدره؟ اسمت در تلقی وحی و رسوندن ها. امام باید معصوم باشه، به خطا نیفته. دایره چقدره؟ دایرهش این که وحی که همون وحی را به مردم برسونه، در اینجا بالاخره نافرمانی نباشد، معصوم باشد، مسئول از اطلاق و خطا. حالا در بحث خطاش رو تحبیری و همین ترسیانش یا نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم و معصومین اون دایره اسمتشون و دایره مسئول بودنشون از خطا این حد تلقی وحی و رساندن وحی به خصوص نیست، در سایر امور هم هست. درستو دایرهش اوسعه. و بعد این هم یک بحثی که رسول خدا گرفتار معاصی نباشد، این حتی قبل از بعثت یا دایرهش فقط همون زبان نیست که بعثت مبعوث شده است و رسول است. اینا خوب بحثای مفصلی است که جای تحقیق داره و بعضی از آقایون به مناسبت همین امر رفتن تو این عذاب تعبیری، اما خوب اون از دایره قول خودمون بحث تفسیری مقداری دور شدن، چون که اون هم در جای خودش لازمه. این اصابت که اگر این اتفاق از نهی رسول الله بوده باشد با مقام اسمت ناسازگاری نداره. شاید مثلا شبه ترک اولایی به قول خودمون، و حالا برای این امرم وزی جد کرده. اگر خود رسول الله عبوسن برخورد کرده باشد، میخواد تنبیه کنه طرف رو. حالا دو تا نکته اینجا ذکر میشه. بعضی از آقایون گفتن که خودتون نمیدید چه مثلا با روی خوش باش برخورد بشه، چه مثلا با روی گرفته، او نمیدید. اون نابینا بود، چون که اون نابینا بوده است، این کار به قول خودمون فرقی نمی کرده. این شاید خیلی وارد قبول نباشه، چون که طرف مثلا متوجه نمی شد ولو پیغمبر عبوس برخورد کند یا منطلق الوجه، فرقی نکرده باشه، تنگ به ذهن نمی زنه. بله. بعد نکته دیگر این است که رسول الله بخواستن تنبیه کنن طرف را، یک کار دور از ادب، دور از عرف از طرف سر زد، یه جوری میخوان بتونن بشنن. خب ما داریم با بقیه صحبت میکنیم، تو اینجوری وارد شدی هنوز نیامدی، میخوای بری و وقت ما رو بگیری برای خودت، ها؟ این کار تسلیده نیست، یک تقریبا کار نامناسبی از طرف مقابل سر زده و برخورد رسول خدا واکنش اون کار نامناسب است. بله؟ مطلبی داریم؟ بفرمید.
در بیانی که فرمودید که لوپرزی که این عمل رسول خدا سر داده باشه ملاقاتی با اسمت نداره، طبق تعریفی که علما و متکلمین شیعه از اسمت ارائه دادن ملاقات داره، چون فرمودن اسمت نه معنای تفایت کنه، نه معنای مسئولیت از گناه، بلکه معنای مسئولیت از خطا و اشتباه هست.
ها بله، حالا همین ببینید پس بله بفرمایید که این توضیح که ذکر کردن مثلا تنبیه طرف مقابله، البته این نقض بینا وارده، حالا ما داریم حرف اون کسانی رو بقول خودمون تبیین میکنیم که عبسه رو به رسول الله زدن، اشکالات مربوطه، جوابایی که گفته شده اون رو داریم بقول خودمون میگیم، شاید رأی آخر رأی نهایی این نباشه. بله، حالا مثلا تنبیه اون طرف به متنبه کردن اون طرفه، بالاخره این کار رو نکن. خوب، بعد از همه این حرفا این کار از ناحیه هر کس اتفاق افتاده باشد مورد رضای پروردگار عالم نبوده، مرضی او نبوده و یک خواهی که رو متوجه این شخص میشه و سرزنشی. حالا بعد دومش هم اینه که شخصی بود این کار رو کرد، نه دورم از میکنه. پس روی این حساب او جنبه تأدیبی بخوام بدیم، جنبه تنبیهی بخوام بدیم به رفتار رسول الله. اگر جنبه تأدیب رسول الله دیگری را به این نحو با جایگاهی که رسول الله داره پسندیده بود، بفرمایید که عنوان عتاب به دنبالش نباید می بود. که میگه عتاب شدن به خاطر به خدا به وسیله تو، به خاطر کاری که با تو کردن و بعد او رو گرامی میدارن، این عتاب و سرزنش نشان از این است که این نحوه برخورد رسول خدا برخورد مناسبی نبوده است، برخورد در شأن نبوده است. معلوم شد؟ این قسم شأن نزول همونطور که عرض کردم جنبه علمیتش و جنبه آثارش بالاخره متفاوت میشه. بحث ما هنوز ادامه خواهد داشت در این جهت. وقت ما تمام شد و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.
این برخورد در شأن هم همیشه لازم نیست که مخالف با اسمت باشه، چه اینکه ممکنه مثلا جایگاهی که محبت باشه جایگاه به رسول الله، اما در بحث اسمت نگاه کنیم بحث خطا باشه، این برخورد برخورد به حق باشه مثلا از باب تعدیب.
خب اگر اونطوری سفت و سخت بخوایم از برخورد رسول خدا حمایت کنیم به حیثی که مثلا این برخورد رو ترک اولا هم به حساب نیاریم، بله، بعد با اون زیرش که به اصطلاح خود پیامبر فرمودن به وسیله تو من عتاب شدم، این عتاب یا مثلا بر خطاست یا بر عصیان یا بگو بر ترک اولایه، اگر هیچ کدوم نیست ها، یعنی اگر کسی بیاد بخواد بگه این تنبیه به مورد بوده، یک کار پسندیده ای بوده رسول الله به اون شخص انجام دادن، اینی که در پیش نبوده تا باشه
از باب جایگاهش، همون شأن که گفتیم بود، شأن رسول الله این
که پس این کارو نباید میکرد.
نه تعبیر اولا نیست. ها شده باید
پس
دریا میرد
تا بکنم، این کامل این جایگاهی که بعد داشته باشن، این بحث به حساب تعبیر اولا هست، هم مورد دیگر
ما میخوام بگیم این کاری که ایشون انجام داد دنبالش چی بود؟ عتابی بود. این عتاب نشان از چیه؟ این عتاب با این با اینا میسازه، توجه کنید، عتاب با این میسازد که احیانا کار حرامی از ایشون سر زده باشد، عتاب با این میسازد که ترک اولایی را مرتکب شده باشد، درست شد؟ عتاب با این میسازد که مثلا یه کوتاهی درش بوده دیگه، عتاب با اینا تناسب داره، اگر هیچ کدوم از اینا نیست عتاب معنا نداره. خیلی خوب، بس دنباله داره. یک رأی دیگر هم در مسئله هست که قالین و این رأی شیعه هستن و برای خودشون هم بالاخره دلیل ذکر میکنن، فهمش سید مرتضی است در محل بحث، اونو باید خدمتون رو عرض کنیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.